اولین لحظات روز جمعه 11 بهمن سال 1398 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم همراه شما و مجری این برنامه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که در 30 دقیقه پیش رو تقدیم شما خواهیم کرد. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میرداماد.
درود بر شما شنونده گرامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آن علی اکبر صالحی را تحریم کرد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، علی اکبر صالحی در فهرست ویژه اشخاص و نهادهای تحریمی قرار گرفته است. رویترز در گزارش این خبر آورده است که تصمیم به تحریم علی اکبر صالحی و سازمان زیر نظر او میتواند روی برنامه غیر نظامی هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد، چون سازمان انرژی اتمی مسئول برنامه هسته‌ای کشور از جمله خرید قطعات برای سایت‌های هسته‌ای است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در عین حال معافیت 60 روزه برای ادامه کار در سایت‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد. این معافیت به شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه می‌دهد تا به همکاری با سایت‌های هسته‌ای ایران ادامه دهند تا روند دستیابی تهران به سلاح اتمی را دشوارتر کنند. دامینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید در زمینه لزوم رسیدن به یک توافق فراگیرتر با ایران اختلاف نظر عمیقی بین اروپا و آمریکا وجود ندارد. به گزارش رویترز او این مطلب را روز پنجشنبه در دیدار با مایک پومپو همتای آمریکایی خود گفت که برای سفری 2 روزه در بریتانیا به سر میبرد. وزیر امور خارجه آمریکا در این دیدار گفت قطع دسترسی ایران به پول راه درست مجبور کردن این کشور برای گرفتن تصمیم‌های دشوار است. رهبران آمریکا برای دستیابی به توافق فراگیرتر از برجام خواستار مذاکره دوباره با ایران شدند، اما این امر با مخالفت تهران مواجه شده است. مقامات ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران گفتند که تهران تنها در صورت رفع تحریم‌ها حاضر است با واشنگتن در قالب گروه 5+1 مذاکره کند. سوئیس اعلام کرد که سازوکار بشردوستانه برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران از روز 7 بهمن اجرایی شده است. دولت سوئیس روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که 7 بهمن مجوز نخستین پرداخت برای صادرات دارو به ایران به ارزش 2,550,000 دلار از سوی یک شرکت داروسازی این کشور صادر شد. این محموله شامل داروهای ضد سرطان و داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضای بدن است. بر اساس بیانیه دولت سوئیس، وزارت خزانه‌داری آمریکا تضمین‌های لازم را به بانک سوئیسی برای انجام معاملات خاص داده است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران که پس از خروج واشنگتن از برجام در 18 اردیبهشت ماه سال گذشته به اجرا درآمد، مواد غذایی، دارو و سایر اقلام بشردوستانه را شامل نمی شود. کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان خبر می‌دهد 7 معلم در استان خراسان شمالی که مهر و آبان سال 97 در جریان اعتراضات صنفی دستگیر شده بودند، مجموعاً به 41 سال زندان محکوم شدند. محمد رضا رمضان‌زاده به 15 سال زندان، 74 ضرب شلاق، نزدیک به 3,000,000 تومان جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت‌های حزبی. حسین رمضان‌پور به 8 سال زندان، 2 بار 74 ضرب شلاق، محرومیت از فعالیت‌های حزبی. و حمید رضا رجایی به 4 سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های حزبی محکوم شدند. همچنین علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حزن جوهری هر یک به 44 ماه زندان محکوم شدند. احکام بدوی صادره در دادگاه انقلاب در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شده است. و رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه از مشاهده مواردی از بیماری کرونا در اقلیم کردستان عراق خبر داد و گفت آماده باش کامل در مرزها و مراکز درمانی استان کرمانشاه اعلام شده است. بنابراین گزارش، مراقبت‌ها در مرز تشدید شده و تمام مسافران ورودی کشور از مرزهای غربی بررسی می‌شوند.
سپاسگزارم. مهداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. چندین نهاد مدافع حقوق بشر در نامه مشترک پخش اعترافات اجباری در ایران را نقض حق دادرسی عادلانه دانستند.
به دلیل شدتگیری امر اعترافگیری اجباری فکر کردیم که این اقدام مهمه.
دادستان اصفهان از دستگیری اعضای یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق سوخت در کشور خبر داد.
مؤسسات مدیریت فاسد هستند و از این رانت استفاده می کنند.
و خانواده یکی از قربانیان اعتراضات آبان ماه می گویند از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار دارند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سیزده نهاد مدافع حقوق بشر در نامه مشترک به شورای اتحادیه اروپا با اشاره به پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی از تلویزیون حکومتی ایران، این اقدام را نقض حریم خصوصی افراد و نقض حق دادرسی عادلانه دانستند. این مدافعان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواستار اعمال اقداماتی محدود کننده علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل نقش این نهاد در پخش اعترافات اجباری شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
13 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه مشترک خود نسبت به روند گرفتن اعترافهای اجباری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و پخش آنها از تلویزیون حکومتی ایران انتقاد کردند. این نهادها با اعلام اینکه از زمان اعتراضها به نتایج انتخابات سال 88 تا امروز دست کم 355 نفر در ایران مجبور به اعتراف تلویزیونی علیه خود شدند، از شورای اتحادیه اروپا خواستند که علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقداماتی محدود کننده اعمال کند. شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران و مدیر نهاد شش رنگ از امضا کنندگان نامه درباره علت نوشتن این نامه به شورای اتحادیه اروپا میگوید:
سازوکارهای در نهادهای بین‌المللی هستش که میتونن نهادهای حقوق بشری از تو هر کشوری ازش استفاده بکنن برای مجازات ناقضین حقوق بشر. ما تلاش کردیم تمام این سالها از این سازوکارهای بین‌المللی استفاده بکنیم. نمونهش مسئله شکایتی بود که علیه پرس تیوی، یعنی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما رخ داد و تونست دادگاه عدالت اروپا محکوم بکنه پرس تیوی رو و سرافراز و عمادی از مسئولین این رسانه رو در اون دوره شامل این مجازات های حقوق بشری بکنه که ممنوع ورود بودن به اروپا، ضبط و فریز کردن تمام حساب های بانکی و اموالشون هست. از این جهت در این دوره هم به دلیل شدتگیری امر اعترافگیری اجباری به خصوص پس از دیماه 96 و این بار آبان ماه 98 ما فکر کردیم که این اقدام مهمه تا اینها رو در عرصه بین‌المللی حداقل پاسخگو بکنیم.
این 13 نهاد حقوق بشری همچنین خواستار وضع تحریم‌های علیه مدیران اجرایی صدا و سیما و تهیه کنندگان این اعتراف‌ها شدند، چرا که به گفته این نهادها تلویزیون حکومتی ایران نقش فعالی در ساخت و پخش اعتراف‌های اجباری متهمان سیاسی و عقیدتی ایفا می‌کند. در این نامه اسم عبدالعلی علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما و نیز نام چند تن از گزارشگران برنامه 23 به چشم می‌خورد، برنامه‌ای که معمولاً فیلم اعتراف‌های اجباری در آن پخش می‌شود. شادی امین این افراد را همدست ماموران امنیتی در تهیه فیلم اعتراف‌های اجباری معرفی می‌کند.
برای این جلوی دوربین نشوندن طبق اظهاراتی که ما داریم، من جمله سپید قلیان که توی شکایتش و شهادتش میگه آمن سادات ذبیح‌پور که گزارشگر تهیه کننده برنامه خبری 23 است در این روند حضور داشته، موارد دیگه داشتیم که تیم تلویزیونی صدا و سیما گزارشگرانش در کنار دستگاه امنیتی حاضر میشن و این اعترافگیری های ساختگی و اجباری رو پخش میکنم.
در نامه مشترک 13 نهاد مدافع حقوق بشر آمده که این اعتراف ها با اعمال شکنجه و بدرفتاری از زندانیان گرفته می شود و مقام های قضایی ایران اغلب در دادگاه ها از این اعتراف ها به عنوان مدرکی برای طرح اتهام های امنیتی در پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده می کنند. اتهام هایی که در بسیاری موارد احکامی سنگین را برای این زندانیان در پی دارد. شادی امین از روش‌های ماموران امنیتی برای گرفتن اعتراف‌های اجباری می‌گوید.
اونطوری که کسانی که بعد از آزادیشون توضیح دادن و یا کسانی که ما از خانواده‌هاشون تونستیم برای این تحقیق باشون صحبت بکنیم، یکی از محورهای این اعترافگیری ها این هستش که نشون بدن که اینها وابسته به خارج بودن و نکته دوم روابط جنسی و شخصی این آدم هاست که با توجه به تابو زدگی این مسئله تو جامعه خب خیلی ازش استفاده میشه. با مواردی که ما روبرو شدیم در خیلی از اونها قول آزادی یا تخفیف مجازات به متهمین یا زندانیان داده میشه. حتی در مواردی بوده مرگ فرزند یا خواهر و برادرها رو به عنوان تهدید استفاده کردن یا گفتن در یه تصادف میتونه به راحتی برادرت یا خواهرت کشته بشه، اگه اینو نگی بعد این خبر بهت خواهد رسید. در واقع توی یک فشار خیلی زیاد روحی، علاوه بر این که در موارد زیادی هم شکنجه فیزیکی هم اتفاق افتاده، اینها رو جلوی دوربین میشونن.
در جریان دو واقعه اخیری که در ایران رخ داد، یعنی اعتراض‌های آبان ماه و سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران که به برگزاری تجمع‌های اعتراضی در دیماه منجر شد، شماری از معترضان بازداشت شدند که این نهادهای حقوق بشری میگویند در همین بازه زمانی دست کم 22 اعتراف تلویزیونی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است. اعتراف‌های اجباری که در تاریخ 4 دهه‌ای جمهوری اسلامی سابقه داشته و در بسیاری از موارد مبنای اعمال مجازات‌های سنگین شده است. سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد برومند، سازمان عدالت برای ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران از جمله امضا کنندگان این نامه مشترک به اتحادیه اروپا هستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه ضمن انتشار ویدیویی در توییتر از برخورد پلیس فرانسه با معترضان از دولت فرانسه خواست تا در مواجهه با تظاهرات مردم از کاربرد زور و خشونت عریان پرهیز کرده و حقوق آنها را رعایت کنند. این در حالی است که به دنبال اعتراضات گسترده آبان ماه در ایران به گزارش رویترز 1500 نفر کشته شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم نظر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را.
این توییت وزارت امور خارجه پرده دیگری از نمایش وقاحت رژیم جمهوری اسلامی ایران است. در حالتی که در آبان ماه بیش از 1500 نفر در خیابان به وسیله مأمورین انتظامی و سپاه پاسداران کشته شدند و طبق گفته پارلمان ایران بیش از 7000 نفر دستگیر شدند و همچنین در حالتی که ولو با خطای انسانی شلیک کردند هواپیمای مسافری رو ساقط کردند و 3 روز دروغ گفتند و بعد در اثر فشار خارجی مجبور به اعتراف شدند، اما هنوز هم برای کتمان حقایق پشت پرده حاضر نیستند جعبه سیاه رو در اختیار کشورهایی که امکان خواندن اون رو دارد قرار بدهند. حالا از کشور دیگری مثل فرانسه که بیش از 1 سال و چند ماهه که جلیق زردها در خیابان همیشه آمدند و تا کنون هیچ کس هم کشته نشده، اینا میخواهند که از اونا حمایت میکنن. من غیر از کلمه وقیح چیز دیگری پیدا نمیکنم و این وقاحت فقط و فقط از رژیم جمهوری اسلامی برمی آید. اینا در حقیقت یه نوع جنگ روانی رو شروع کردن و این جنگ روانی برای این است که حواس مردم رو از یک مسئله‌ای که برای اینها مهمتره پرت بکنن. من برمیگردم به این مسئله که چه چیز دیگری رو پنهان دارید میکنید که جعبه سیاه رو نمیدید. شما که اعتراف کردید تکنولوژی خوندن این جعبه سیاه رو ندارید، خب پس چرا نمیدید به کشورهای دیگری که امکان خواندن رو دارن؟ با فرانسه که اختلاف ندارید، با اوکراین که اختلاف ندارید، حالا گیرم دشمن ذاتی و همیشگی شما تصور میکنید آمریکاست، بقیه کشورها چی؟ در حقیقت من فکر میکنم این صداها رو که بلند میکنن خودشونم آگاه هستن که واکنش های بدی از مردم خواهند گرفت. بازی با افکار عمومی میکنن که حواس اونها رو ولو برای مدتی کوتاه از جبهه سیاه منحرف کنن.
توضیحات شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل رو میشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دادستان استان اصفهان میگوید اعضای یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق سوخت با محوریت شرکتی به نام کیان اسپادانا شناسایی و در این رابطه 23 نفر دستگیر شدند. به گفته دادستان استان اصفهان قاچاقچیان بیش از 160 میلیون لیتر فراورده‌های نفتی را به ارزش 80 میلیون دلار به کشورهای همسایه قاچاق کردند. پیشتر در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، ابتدا درباره سابقه قاچاق سوخت در ایران پرسیدم.
تا زمانی که قیمت سوخت در داخل کشور و در خارج از کشور تفاوت شگرفی هست و همزمان شبکه‌ای از عوامل رسمی و غیر رسمی دارن، این قضیه بوده و این موردی که الان اتفاق افتاده نه بزرگترینشه و نه آخرینشه، چون ما حتی قبل از این شاهد این بودیم که از طریق خطوط لوله سوخت قاچاق می شده به بعضی از لنچ ها در خلیج فارس، بعد حمل می شده به کشتی ها و بسیاری از اینها هم دستگیر شدن. اما از اونجایی که قاچاق، هر نوع قاچاق و قاچاق سوخت به طور اخص، اینها وقتی گرفتار میشن این فعالیت مجرمان است، بنابراین باید انتظار داشت بنابر نظریه اقتصادی که همواره نوک قله قاچاق بیرون میمانه و اون ته بزرگترش، یعنی اون بخش بزرگتری که وجود داره نه قابل کشف و یا حتی کشف بشه قابل افشاست، به دلیل اینکه مقامات پایین دستی آسیب پذیرتر هستن، اونها هزینه و گرفتاری رو میپذیرن و مقامات بالاتر که پنهان تر هستن معمولا اینجا آسیبی نمی‌بینن و بسا از خطر دور میشن.
دادستان اصفهان اعلام کرده که بیش از 160 میلیون لیتر این شبکه قاچاق فراورده‌های نفتی رو به ارزش 80 میلیون دلار قاچاق می‌کرده، اون هم به افغانستان. چه عواملی باعث ترغیب افراد به قاچاق سوخت در ایران میشه؟
عوامل متعدده. برخی از عوامل اقتصادی هستند، مثل تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور. دو، اینکه فساد سازمان‌ها و مؤسسات و مدیریت. برخی از اقتصاددانان خب میگن تفاوت قیمت انگیزه است، منتها این انگیزه لازم است، منتها کافی نیست، به این معنا که اگر یک سازمان فاسد نباشه قاعدتاً این اقدامات به نتیجه نمیرسه. از این گذشته مسئله قانون‌گذاریه. به نظر میاد که قانون‌گذاری در ایران کارآمدی لازم رو نداره، بنابراین دسته‌ای از عوامل یا متغیرها مثل تفاوت قیمت اقتصادی و از جنبه سیاسی فساد به اصطلاح نظام فساد سیاسی که الان هست، منتها از این بگذریم مسئله مؤسسات مدیریت فاسد هستند و از این رانت استفاده میکنن و از این گذشته مسئله سیاست گذاری که میشه نمیتونه مقابله کنه با این انگیزه و با این اقدامات.
چطور میشه از قاچاق سوخت در ایران جلوگیری کرد؟
مهمترین عاملی که میتونه این مسئله رو مانعش بشه ولی که نمیتونه کاملا برطرف کنه اینه که تفاوت قیمت میان قیمت سوخت داخل کشور و بیرون کشور، یعنی خارج، در همون پاکستان یا افغانستان یا کشورهای حاشیه، این تفاوت از بین بره، قیمت ها یکسان بشه. منتها این کافی نیست، به این دلیل که حتی در اون صورت هم ممکنه باز قاچاق در اشکال گوناگون دیگه صورت بگیره. بنابراین مسئله سیاست گذاری، مسئله ساختار اقتصادی که میبایست تغییر بکنه، و در این حال میبایست اگر در مورد مرزنشین ها هست، اگر اشتغال گوشت اقتصادی در این مناطق زیاد بشه، طبیعتا انگیزه برای اینکه وارد بشن افراد مردم به قاچاق کاسته خواهد شد. منتها همونطور که گفتم یک متغیر نمیتونه تنها توضیح بده و مانع بشه، بلکه دسته ای از متغیرهاست که باید جمع بشه در قالب قانونگذاری، سیاستگذاری، کارآمدی مدیریت، شفافیت و به خصوص تأثیر جامعه مدنی و رسانه ها، که باید جزئیات و دقایق این پرونده ها رو آشکار بکنن، کما اینکه فکر میکنم که در موارد بسیاری مبهم هست این پرونده ها، به این معنا که مقامات بالاسری معمولا میتونن فرار بکنن از پیگردهای قضایی.
توضیحات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
یکی از نزدیکان برهان منصورنیا از قربانیان اعتراضات آبان ماه که بر اثر اصابت گلوله کشته شد به رادیو فردا میگوید خانواده او از طرف نهادهای امنیتی تحت فشارند. رضا ولیزاده با یکی از نزدیکان برهان منصورنیا گفتگو کرده.
فشارهایی که روی خانواده برهان هستش، خب دقیقا از روز بعد از مراسم تدفین شکل گرفته. خب برهان رو شب دفن کردن، ولی حالا فشارها دو دستن. فشار اولیه که دقیقا تو روزهای اولیه بود، سر این بود که اطلاع رسانی نشه، به هیچ عنوان با هیچ کس مصاحبه نشه، که اگر مصاحبه بشه فلان کار میکنیم، پرونده سازی میکنیم. موقعیت شغلی اعضای خانواده رو تهدید کرده بودن، دارن تماس میگیرن با خانواده، مراجعه میکنن به صورت حضوری به خونشون که شما بیایید اعلام کنید، همکاری کنید با ما و بگید که برهان به شهادت رسیده، یعنی توسط نیروهای اشرار و کسایی که به صورت مسلحانه جنگیدن اون روز، به قتل رسیده و ما اون رو شهید اعلام میکنیم.
این فشار داره از کجا میاد؟ از طرف چه نهادی؟ اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، از طرف کجاست؟
طبق اطلاعاتی که من به صورت موثق دارم، یعنی از همه نهادها، از جمله خود اطلاعات، سازمان اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و آگاهی مریوان و کرمانشاه، هر دو شهر تو بازه‌های زمانی مختلف، اینا تماس و مراجعه حضوری دارن که باید شما این کارو بکنید.
و دقیقاً چی میگن؟ آیا تهدید میکنن، تطمیع میکنن، وعده میدن یا نه فقط تهدید هست؟
همیشه تو این دور شرایط شیوه شون اینه، و به شیوهی که برای خانواده برهان جلو میرن اینه که اول با پیشنهاد دادنه. خب به هر حال خانواده شهید محسوب شدن کسی توی ایران برابر با حقوق ماهیانه، مزایای خوب، بیمه اعضای خانواده، موقعیت شغلی برای اعضای خانواده، همیشه اول اینا رو پیشنهاد میدن. و مسئله بعدی اینه که وقتی تو لبلای بالاتر با مقاومت خانواده و اعضای خانواده و اطرافیان مواجه بشن، اون وقت دیگه روی میارن به تهدید کردن. مثلا خب اینا 24 ساعته زیر نذارن، تحت نظر اصلا به صورت شدید، یعنی تا حدی که گاهی اوقات اصلا فرصتی برای کاری یا انجام دادن حتی کاری ندارن. برای مثال برادر برهان که ساکن کرمانشاه هستن و روز واقعه برهان اونجا ساکن بوده، از بعد به قتل رسیدن برهان هنوز بر نگشته کرمانشاه، به این دلیل که خب وقتی مالا نمیخواد وارد شهری بشه که اون روز برادرش رو اونجا کشتن. اینا یکی از اطرافیانشون به خاطر یه سری کارهای پزشکی قصد دارن برن کرمانشاه تو همین مدت اخیر، و کلید خونه برادر برهان رو میگیرن که شب رو اونجا اقامت داشته باشن، جایی ندارن برن شب. آره توی کرمانشاه.
خانواده خود برهان در مریوان زندگی میکنن، اما برادر برهان در کرمانشاه،
بزرگش برادر بزرگش تو کرمانشاه. یکی از اطرافیان، فامیل هاشون میخوان برن کرمانشاه، کلید خونه برادر برهان رو میگیرن. به گفته خودشون شب که میرسن کرمانشاه، به محض اینکه وارد ساختمون میشن و چراغ ساختمون روشن میشه، 5 دقیقه بعدش مامورا اونجا رو بازجویی میکنن.
یعنی در میزنن یا نه بدون در زدن وارد میشن و یا از قبل اونجا حضور داشتن؟
صادقانه بگم دقیقاً اینکه به زور وارد شدن یا اینکه خودشون درخواست کردن وارد بشن اینو نمیدونم، ولی اطلاع دارم که اون فامیلشون که اون شب وارد خونه شده خب عمل داشته، عمل جراحی داشته، وضعیت خوبی نداشته که مثلا حالا بلند شه بیاد بره، ولی خب مامورا میرن تو و سوال جواب میکنن، بازی میکنن، چیکار میکنن خانواده‌اش. از اون بخشش هنوز اطلاعات موثقی ندارم بگم، بتونم الان بگم، چون هنوز من دیداری این وسط نداشتم یا اصلا پرسجوی در اون باره نداشتم.
خب به غیر از زیر نظر گرفتن، گفتین تهدید کردن در سطوح بالاتر از تطمیع شروع شده، به تهدید، به زیر نظر گرفتن رسیده و به تهدید. تهدید در چه قالبی بوده؟ چه مواردی مشخصی رو میتونیم در واقع بهش اشاره کنید به عنوان تهدید؟
خب تهدیدهایی که صورت گرفته اصلی ترین و مهمترینش مسائل روانیه که به خانواده وارد میشه. خب شما تصور کنید وقتی که کسی تهدید میکنه که این بازجویی ها همچنان ادامه داره، ما اگر شما این کارو نکنید ما بازم میایم سراغتون، ما بازم بازجویی میکنیم، این بزرگترین تهدید برای یه نفر اینه که شما بهش بگید آقا ما آرامش از زندگیتون میگیریم. این به نظر من این بزرگترین تهدیدی که صورت گرفته. مسئله بعدی خب تهدیدیه که موقعیت شغلی اعضای خانواده رو متوجه میشه. خب پدر برهان بازنشسته هستن، خب برادرها، خواهر، اینا شاغل هستن. شما همین که کسی رو تهدید کنید که آقا جان ما آرامش رو از زندگیتون میگیریم و احتمال داره مثلا برادرت شغلش رو از دست بده، احتمال داره پدرت حقوق بازنشستگیش رو از دست بده، اینا بزرگترین تهدیدهاییه که میشه زیر مجموعه تهدیدهای این که حقوق شهروندی رو از کسی بگیرید. اینا چیزاییه که انجام میشه و انجام شده.
خانواده چه تصمیمی دارن تو این شرایط؟
طبق صحبتایی که من داشتم خانواده کاملا میخوان مقاومت کنن، مخالفن با این جریان. درسته که حالا پدر و مادر برهان مسن هستن و انسان ها خب حالا تو این سن درگیر احساسات بشن یا به خاطر اذیت نشدن پسرها و دختراشون بخوان سازش بکنن، ولی تا جایی که من اطلاع دارم خانواده کاملا میخوان مقاومت کنن، مخالفن با این که برهان رو شهید محسوب کنن و برادرهاش هم کاملا در این جریان وایستادن که نمیخوان این وسط خونی که ریخته شده پایمال بشه.
و حالا در میان همه این تهدید و تطمیع هایی که نهادهای مختلف در مراجعهشون به خانواده برهان انجام دادن، آیا جایی هم توضیحی در مورد نحوه کشته شدن او، دلیلش به خانواده دادن؟ آیا خانواده ازشون خواستن که توضیحی بدن که پسرشون رو به چه ترتیبی کشتن و چطور کشته شده پسرشون؟ این رو از این جهت در واقع میپرسم که خب دارن یک روایت دیگر رو از خانواده میخوان با عنوان دلیل کشته شدن فرزندشون، ازشون میخوان که در واقع یک روایت دیگه ای رو به جای اون چیزی که بهش باور دارن بپذیرن. آیا توضیحی در این مورد دادن یا نه فقط از اونا این خواسته رو مطرح کردن؟
بله توضیحات هم وجود داره. روزی که برهان مورد ثابت گلوله قرار گرفته، گلوله از پشت به کمرش خورده و از شکم بیرون رفته. اینا چیزی که خودشون پرونده سازی کردن و اعلام میکنن اینی که خب اون روز ظاهرا طبق گفته ها و شواهد مامورای امنیتی میذارن دنبال مردم و از پشت شلیک میکنن. اینا اینجور اعلام کردن که برهان از پشت شلیک شده بهش و در اصل برهان خودش جزئی از نیروها بوده و اسنادی که دارن میارن اینه که گلوله‌ای که وارد بدن برهان شده اصلا گلوله سازمانی نبوده و از یه سلاح غیر سازمانی شلیک شده و اشرار اون روز توی خیابون و منطقه دولت آباد کرمانشاه بودن و حتی پرونده هم ساختن که اون روز واقعه توی منطقه دولت آباد کرمانشاه به هیچ وجه هیچ گلوله‌ای از نیروهای امنیتی و دولتی شلیک نشده، در حالی که شواهدی که نشون میده افراد محلی و صحبتایی که میکنن اون روز توی منطقه دولت آباد 8 نفر گلوله خوردن و فوت کردن.
ولی این نکته که گفتید این که در مورد اینکه برهان در واقع سمت نیروهای ضد شورش یا حالا پلیس بوده و به گفته این نیروها اشرار به او تیراندازی کردن، نکته اینه که قبلا خود شما هم اشاره کردید که برهان اواخر خدمت سربازیش رو در کرمانشاه میگذرون در نیروی انتظامی و شب قبلش سر پست بوده و 24 ساعت در محل خدمتش بوده و اون لحظه که در خیابان بوده لباس فرم به تن نداشته.
بله برهان شب قبلش سر پست بوده ظاهراً صبح زود پستش تموم میشه، مراجعه میکنه خونه برادرش برای استراحت کردن. عصر همون روز که میاد بیرون وارد به خیابون منطقه دولت آباد که میرسه، لباس فرم تنش نبوده، اصلا در حال مأموریت نبوده، با اینکه مأمور خدمت نیروی انتظامی اون منطقه بوده. لباس شخصی تنش بوده، در حین گذروندن دوره مرخصی و همون تایم بی آفش بوده، و اصلا این که بگیم مثلا سمت نیروها بوده که نه، ولی خب گلوله‌ای که بهش اصابت کرده و سرباز بودنش، اینکه گلوله از پشت اصابت کرده و سرباز بوده تو اون دوره، باعث شده که اینا اینو یک دلیلی بذارن که بله برهان توسط اشرار زده شده.
بپردازیم به این که اصلا برهان چطور دفن شد، کجا دفن شد، تحت چه شرایطی؟
شبی که جنازه برهان رو تحویل گرفتن، دیر وقت میرسن مریوان. حالا در ادامه توضیح میدم که حتی پروسه تحویل گرفتن جنازه چه دردسرایی داشته. شبی که اینا جنازه رو تحویل میگیرن و برمیگردن مریوان، ساعت آخر شب بوده، فقط از طرف یکی از اطرافیان خانواده، دوست یکی از اطرافیان پدر برهان که توی بنیاد شهید مسئولیت مهمی داشته، اطلاع میده که آقا خبر دارم که اگر همین امشب برهان رو دفن نکنید، فردا جنازه رو به خاطر تحقیقات و فشار آوردن به خودتون ازتون میگیرن. اینا خب همون ساعت مجبور میشن به اجبار، بدون حضور فک و فامیلا، بدون حضور خانواده های مهم، اعضای مهم خانواده، برهان رو دفن میکنن. و از فرداش که دیگه دوباره تهدیدها و مراجعه ها و احضارا به مراجع اطلاعاتی امنیتی شروع میشه.
آیا تصمیمی دارن خانواده برهان که شکایتی بکنن نسبت به این موضوع؟ حالا در کنار فشارهایی که روشون هست، آیا تصمیمی برای این که بخوان اصلا خلاف این ماجرا، خلاف این جریانی که بهشون داره تحمیل میشه، شنا بکنن و بخوان شکایتی رو مطرح کنن یا پیگیری بکنن یا خیر؟
از بابت مقاومت کردن مقابل این درخواست و پرونده سازی که برای شهید اعلام کردن برهان دارن، بله میخوان مقاومت کنن. و تا الانی که من با شما صحبت میکنم فشارها به شدت زیاد بوده. فقط این چند وقت اخیر به دلیل کشته شدن قاسم سلیمانی و جریان سقوط هواپیمای اوکراینی، مقداری تمرکز به صورت فعلی برداشته شده، یک مقدار فضا باز بوده که اینا تونستن همین اخبار خیلی دم دستی و کوچیکی رو به اطرافیان اطلاع بدن، وگرنه خودشون کاملا دارن مقاومت میکنن. بابت پیگیری شکایت هم، بله اینا قصد دارن که شکایت کنن که چرا یک فرد رو، یک شهروند غیر نظامی رو از پشت با گلوله جنگی میزنن. فقط متاسفانه اینجا یک مشکلی وجود داره. مشکل اول اینه که روزی که برهان توی بیمارستان بوده، خب متاسفانه به دلیل کمکاری و عدم رسیدگی مناسب پزشک معالج برهان، متاسفانه به دلیل عدم رسیدگی مناسب، عدم اعلام یه سری مسائل پزشکی به پرستارا که برهان باید به اتاق ICU و مراقبت‌های ویژه برده بشه که این کارا نمی‌کنن، به خاطر کمکاری این آقای دکتری که گفتم، پرونده‌ای تشکیل شده، یعنی یه گزارش معالجه‌ای تو همه بیمارستان‌ها برای تمامی افراد هست. اما این گزارش پزشکی روز معالجه برهان رو تحویل خانواده نمیدن. و مسئله دوم، گزارش پزشکی قانونیه. خب شما برای اینکه شکایت کنید به یک گزارش پزشکی قانونی نیاز دارید و یک گزارش و پرونده بیمار تحت معالجه. شما باید این دوتا رو داشته باشید، با هم تطبیق داده بشن توی دادگاه و ثابت بشه که بله تحت این شرایط و تحت این موقعیت فرد مورد اصابت قرار گرفته.
چه معنی برای گرفتن گزارش پزشکی قانونی وجود داره؟
خانواده برهان اعلام کردن که 10 بار مراجعه کردن به پزشک قانونی کرمانشاه، اما پزشکی قانونی کرمانشاه گزارش رو تحویل نمیده، میگه به دستور مراجع اطلاعاتی ما نمیتونیم گزارش رو به خانواده برهان بدیم. اگر اون گزارش تحویل خانواده داده بشه، حداقل میشه شکایت زد.
به غیر از نهادهای امنیتی و نظامی، آیا مقام‌ها یا شخصیت‌های دیگه‌ای، حالا نه برای تهدید یا تطمیع بلکه برای دلجویی به خانواده برهان، سر زدن یا خیر تو این فاصله؟
مسئله ای که هست اینه که توی این مدت پرونده رو تشکیل دادن، پرونده‌ای که میخوان برهان رو شهید اعلام کنن، خب افراد زیادی تماس گرفتن که میخوان با خانواده ملاقات کنن. مثلا امام جمعه مریوان 2 بار تا حالا درخواست داده که ما میخوایم ملاقات کنیم شما رو. فرماندار مریوان، رئیس نیروی انتظامی مریوان، رئیس سپاه مریوان و یک سری از مقامات کرمانشاهی توی همین سازمان ها. و حتی نماینده مریوان به شدت اصرار داره که من میخوام خانواده برهان رو ببینم و میخوام ازشون دلجویی کنم، هرچند که برای همه واضح و مشخصه که نماینده مجلس مریوان فقط برای انتخابات و برای تبلیغات خودشه. بارها تماس گرفتن، اصرار دارن، همینا خودش فشارهایی که روی خانواده وارد میکنه. حالا مسئله‌ای که هست اینه که خب چرا برهان انتخاب کردن برای این کار؟ چرا مثلا باید این فرد رو انتخاب کنن که بعد ما شهید اعلامش کنیم و مصادره به مطلوب کنیم از کشته شدنش؟ خب برهان جزو کسایی بود که خودش توی دوره سربازیش بود، خیلی راحت میشه ازش مصادره به مطلوب کرد. مسئله بعدی، برهان تحصیلات بالایی داشت، دکترای دامپزشکی داشت و پیگیری های خانواده بین این همه خانواده کشته شده، خب برهان اطرافیانش خیلی بیشتر پیگیری کردن. برای همین اینا میخوان سمبولایی که توی مقاومت ایجاد شده را از بین ببرن. تا جایی که من اطلاع دارم، ارتباطاتی که وجود داره و اخبار بهمون میرسه، یه جورایی از خانواده پوریا بختیاری کاملا نامید شدن که بخوان پوریا رو مثلا به عنوان فردی که شهید شده اعلام کنن. برای همین الان زوم کردن مثلا روی خانواده برهان.
از شهید اعلام کردن برهان قاعدتاً اهدافی دارن، یعنی ممکنه بله. که مصرف رسانه‌ای داشته باشه. آیا چیزی گفتن به خانواده در این مورد؟
یه سری پرسجوها از خانواده انجام شده و اطرافیان، اینا اومدن کل همسایه‌ها رو پرسجو کردن برای اینکه پیشینه و مشخصات و اطلاعات معمولی مربوط به خانواده برهان رو بکشن بیرون که اگر موافقت کردن با پرونده شهید بودنش، اون اطلاعات کاملا تو خانواده توی پرونده ثبت بشه، احتمالاً در آینده گزارش تهیه بشه، مستندی تهیه بشه از روی اونا و بتونن از این موقعیت به نفع خودشون استفاده کنن. درباره اینکه به خانواده اعلام کرده باشن ما میخوایم قصد تهیه مستندی رو داریم و شما باید جلوی دوربین این گفته ها، این بیانات رو عنوان کنید، خبری به دست من نرسیده، ولی این رو مطمئنم که تماس هایی که باهاشون داشتن که ما میخوایم بیایم، فلان مقامات میخوان بیان، مثلا امام جمعه میخوان بیان، این رو اعلام کردن که میخوان یه گزارشی تهیه کنن، یعنی بیان یه عکسی بگیرن با خانواده، گزارش بگیرن که بله مقامات برای دلجویی اومدن و الی آخر. این رو میدونم، خبر دارم بله هست، ولی برای تهیه مستند که بگن اینا رو باید جلو دوربین بگید و هنوز اطلاعاتی به دست من نرسیده.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنوید با یکی از نزدیکان برهان منصورنیا از قربانیان اعتراضات آبان ماه. پایان بخش این مجله نیمه شب، اخبار ورزشی با حبیب روشنزاده.
کنفدراسیون فوتبال آسیا محل میزبانی نمایندگان ایران با حریفان را در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا اعلام کرد، ولی در مورد نمایندگان ایران و عربستان وضع همچنان نامعلوم است. تیم‌های استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی، سپاهان در نقش جهان اصفهان و شهر خودرو در مشهد در ورزشگاه امام رضا میزبان حریفان خواهند بود، ولی همین تیم‌ها وضعشان با تیم‌های عربستانی نامشخص است و معلوم نیست کجا بازی خواهند کرد. در پی مناقشات سیاسی میان دو کشور چند سالی است که بازی‌های دو طرف در کشور ثالث برگزار می‌شود که هنوز نام این کشور ثالث برای بازی‌های فصل 2020 لیگ قهرمانان اعلام نشده. هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز جمعه با 5 مسابقه آغاز می‌شود که بجز بازی پیکان با شاهین بوشهر که در تهران برگزار می‌شود، بقیه دیدارها در شهرستان است. در تبریز تراکتورسازی میزبان ذوب‌آهن، تراکتور تیم سوم جدول است و ذوب‌آهن 11. گلگوهر سیرجان تیم 15 جدول هم در زمین پارس جنوبی جم بازی دارد که در مکان 13 ایستاده. در قائم شهر تیم‌های رده 10 و 12 جدول بازی می‌کنند، نساجی مازندران و سایپای تهران. اما دیدار سپاهان رده 2 با فولاد خوزستان تیم میانه جدول، به خصوص برای سپاهان که میزبان است، از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا با پیروزی بر حریف خود را به پرسپولیس صدر جدولی نزدیک خواهد کرد. مهدی هاشمی نسب مربی فولاد که در غیاب سرمربی یعنی جواد نکونام در نشست خبری روز پنجشنبه شرکت کرده بود، انتظار یک داوری خوب داشت تا حق به حقدار برسد.
امیدواریم یه بازی خوبی عذاب در بیاد با یه قضاوت خوب که هر کی مستحق برد ان شاء الله به حقش برسه.
امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان هم از یک بازی سخت سخن گفت و اینکه فولاد خوزستان به سبک کیروش بازی می‌کند.
بازی بسیار سختیه، تیم فولاد تقریبا یه فوتبال بسته چشم زده حمله ها. آقای نکونام به نظر من یه نو کپی از آقای کیروش برداشته.
تمام بازی های امروز جمعه بین 3 تا 3:30 بعد از ظهر آغاز می شود، به جز دیدار سپاهان با فولاد خوزستان که ساعت 5 آغاز خواهد شد. 3 بازی هم می ماند برای روز شنبه. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران به نیم فصل خود رسید و در هفته 12 تیم شهرداری ورامین قهرمان نیم فصل شد. ورامین با برد 3-1 در خانه مقابل شهروند عراق به مقام قهرمانی نیم فصل رسید. تیم‌های پیکان و سپاهان 2 و 3. و در جهان تنیس نوواک جوکوویچ سر بازیکن شماره 2 جهان به فینال مسابقات تنیس اوپن استرالیا راه یافت بعد از پیروزی 3-0 مقابل روجر فدرر سوئیسی بازیکن شماره 3 جهان. فینالیست دیگر برنده بازی دومینیک تیم اتریشی خواهد بود با الکساندر زورف آلمانی. در بخش زنان بازی فینال را سونیا کنین آمریکایی و گاربین موگروزا از اسپانیا برگزار خواهند کرد.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. با رادیو فردا همچنان همراه باشید.
همیشه کنه هر صدای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
از اون بره شبای خیز، از اون بره پنجره ها، از همه ذرات زمین، از همه پنجره ها، یکی به شکل خود من همیشه دنبال منه، از همه جای همه جا اسم منو داد میزنه، اون که محبت هنوزم براش هوای نفسه، مرگمو باور نداره، میخواد به دادم برسه، اون که هنوز سنگ نشده همون من ساده دله، همون دهاتیه نجی، نه این من بی حوصله. عزیز من، همزاد ساده دل من، گذشت از علاج تو درد من و مشکل من، مشکل من خود منم، منم که با من دشمنم، نه اهل اون ده عزیز، نه اهل شهر آهنم، یکی به شکل خود من همیشه دنبال منه، از همه جای همه جا اسم منو داد میزنه، شدم کاشی آها میشه کست، یا کاشی کول بارم و هیچ کسی هرگز نمیبست، راهی آبادی شدم، بیرونیم و اینجا دیدم، سوختم و فریاد کشیدم، آب شدم و پی چکیدم، اگه هنوز فکر میکنی با تو رفیق سفرم، نجیب و خوبم مثل تو، بیا از اینجا ببرم، اگه هنوز فکر میکنی با تو رفیق سفرم، نجیب و خوبم مثل تو، بیا از اینجا ببرم.
من علیرضا عطار هستم، این رو میدونم که بدون موسیقی یک جایی در زندگی هممون خالی میمونه.
ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی، صد بار فسون کردم خارت و برون کردم، گلزار ندانستی در خانه دگر رفتی، گفتم که توی ماهی با مار چه همراهی، ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی.
کتاب همه پسران من اثر آرتور میلر، نمایشنامه نویس آمریکایی با ترجمه ای از حسن ملکی از سوی نشر بیتگول منتشر شد. این نمایشنامه داستان زندگی مردی را روایت می‌کند که در زمان جنگ جهانی دوم به خاطر ساختن قطعات معیوب هواپیما و به خطر انداختن جان سربازان آمریکایی به زندان می‌افتد. او از این مخمصه جان سالم به در می‌برد، اما یکی از پسرانش برای همیشه در جنگ مفقود الاثر میماند و پسر دیگر همواره رفتار پدر را محکوم میکند. این نمایشنامه نخستین بار در سال 1947 به کارگردانی الیا کازان در برادوی به روی صحنه رفت و جایزه انجمن منتقدان درام نیویورک را از آن خود کرد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
که میریزه تو آغوشت، با اون لبهای رنگینت، با اون چشمای غمگینت، بلا 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 مثل یه آهوی سر شدی آهسته رام من، که باز افتی به دام من، چه چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است جون تو را یک بار فردا وگر نمی شدی آهوی رامم به پای خود می افتادی به دامم بلا 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 مثل یه آهوی صحرا شدی آهسته رام من که باز افتی به دام من چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است چقدر دلم کم
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
Are tired.